قدیر میتونه محور وحدت اسلامی باشد. هرگاه تعارض شد بین وحدت اسلامی و بیان حق مهم، بیان حق مهم مقدم بر وحدت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد من آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى. تو این جلسه همونطور که قول دادم بهتون، موضوعی رو مطرح میکنم براتون، یادداشت میکنم، شما هم یادداشت داشته باشید، تحت عنوان اقداماتی که پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تثبیت امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام از ابتدا انجام دادن چی بود. من سیر بحث گذشته رو یک دوره مرور میکنم سری، چون اینا همه به هم ارتباط وثیق داره. ما تو قسمت تاریخی، تحلیل تاریخی بر ضرورت تعیین جانشین برای پیامبر اکرم از طرف خدا و رسول به اینجا رسیدیم. گفتیم که مقدماتی که ذکر کردیم، گفتیم پیامبر علم غیب دارد، از قرآن استفاده کردیم، از ادله استفاده کردیم. این یک، اگر علم غیب دارد پس آگاه است از اختلافی که بعد از او بر سر مسئله خلافت الى زمان نهازه افتاد. این مقدمه دوم، شکی نیست. به قول شهرستانی میگه ما سل سیف فی الاسلام به مثل ما سل فی الامامه. در هیچ مسئله‌ای به مانند مسئله امامت اینطور شمشیر براش کشیده نشده. شما تاریخ رو بررسی بکنید، در طول تاریخ چه جنگ‌ها، حتی چه خونریزی‌ها. شما ببینید در کرخ بغداد که شیعه ها بودن، گاهی درگیری میشد با مخالفانشون اهل سنت، به حد کشت و کشتار، چه خونریزی‌هایی سر مسئله امامت و خلافت. اینو مقدمه دوم. مقدمه سومی که ذکر کردیم این بود، خب پیغمبر در راستای حل این اختلاف و اتمام حجت برای مردم، جبری که نمیشه باشه، چه کرده؟ سه نظریه رو مطرح کردیم. نظریه اول که محتمل گفتیم ممکنه احتمال داده بشه، نظریه سلبی بود. بگیم که به این معنا بگیم پیغمبر هیچ وظیفه ای ندارد برای رفع این اختلاف، برای تعیین حل مسئله برای بعد از خودش. اینو ابطال کردیم. اشکالات زیادی دارد. هر پیغمبری وصی دارد. پیغمبر هرگاه به جنگی میخواست بره، جانشین برای خودش مشخص میکرد. چطور حالا که از این دار دنیا میرود برای خودش جانشین مشخص نکند؟ پیغمبر خودش فرموده من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. چگونه اهتمام به امور مسلمین، این امر مهم، نورزد و حجت رو بر مردم تمام نکند؟ اینو نمیشه. احتمال دوم دادیم، به احتمال ایجابی گفتیم که راه دوم این که بگیم موقف ایجابی داشته باشه به تعیین شورا، بیاد مردم رو توجیه کرده باشه که بعد از من شورای رو تشکیل بدید، از این شورا یک کسی در بیاد. اونم اشکال کردیم، نظریه شورا رو ابطال کردیم. نظریه سوم نظریه تعیین بود. خب این که نشد، اونم نشد، میشه نظریه تعیین. نظریات دیگر هم که به ترشیح و به نمیدونم کاندیداتوری هم که صبح ابطال کردیم، میمونه نظریه تعیین. پس برای حل اختلاف، چون که پیغمبر میداند بعد از او چه اتفاقی میافتد، باید یک کسی را به عنوان جانشین خودش مشخص کند، مخصوصا که ادله عقلی هم تأیید میکند این مسئله را، ادله قرآنی تأیید میکند. ادله عقلی ذکر کردیم از راه توحید در حاکمیت، توحید در حق و طاعه، ادله قرآنی داریم. که امام باید از جانب خدا منصوب بشه و کذالک جعلنا هم ائما، اینا رو امام قرار دادیم. یا داوود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض واجعل لی وزیرا من اهلی، اینا همه ما، من، ما. پس امرش به دست خداوند متعال است. خب این سلسله بس تا اینجا آمد. اگر کسی خواست این بحث رو یاد داشت کنه از اینجا بیاره. خب چه راهکارهایی رو پیغمبر از ابتدا برای تثبیت خلافت امیرالمؤمنین طی کردن؟ ما 4 راهکار اساسی ذکر میکنیم، برای هر کدومش مثال میزنیم. اینو براتون یادداشت میکنم، برای هر کدوم مثالاشم مینویسم کلیتش. شما یادداشت بفرمایید که اگر امتحانی هم شد اینا رو داشته باشید. از این راهکارها یه سوالایی طرح شده. پس موضوع بحث اینه، اقدامات انجام شده از سوی رسول خدا که در واقع به امر الهی بود در راستای تثبیت خلافت حضرت علی امیر المؤمنین علیه السلام. راهکار کلی اول آمادگی تربیتی. اگر یادتون باشه تو جلسه اول یه نمونه براش ذکر کردیم، کی یادش هست؟ آمادگی تربیتی از ابتدا. ما معتقدیم همونطور که در کتب فریقین آمده، تنها کسی که مولود کعبه است امیرالمؤمنین علیه السلام است. شما نگاه کنید حاکم نیشابوری میگه تواترت الاخبار، به این که فاطمه بنت اسد فرزندشو در کعبه متولد کرد، ولم یولد قبل و بعد و کسی در خانه خدا، هیچ نمونه ای ندارد. ایشون تصریح میکند به تواترت الاخبار. روایات ما هم که ماشاءالله. خب امیرالمؤمنین در کعبه متولد شد، مادرش فاطمه بنت اسد او رو آورد بیرون. اولین باری که چشمشو باز کرد به جمال مبارک رسول خدا، رسول خدا او رو در بغل میگیرد. از ابتدا این عقد اخوت بسته می شود بین رسول خدا و چیه؟ و امیر المؤمنین. موردی که ذکر کردیم الف، بله، تربیت در خانه پیامبر که اینو ذکر کردیم. حالا 2 مورد دیگه هم ذکر کنم از این قسم. ب، جلسه خصوصی داشتن با پیغمبر در شبها. از امتیازات ویژه امیرالمؤمنین میدونی چیه؟ ظاهرا روایت از خود حضرت، حضرت میفرماد که پیغمبر به من در آخرای شب 1 ساعت وقت قرار داده بود برای من جلسه خصوصی هر شب با پیغمبر داشت. هر شبی ابوابی از علم بر من باز میکرد که هر بابی مثلا 1000 باب رو بر من فاهم. یعنی نکات کلیدی رو پیغمبر، شاید کنایه باشد، نکات کلیدی و مطالب کلیدی رو پیغمبر بر من میگفت. این امتیاز ویژه نیست، از ابتدا امیر المؤمنین یه وقت اختصاصی داشتن. شما بیا کنید تو قصه آیه نجوا، بعد هم میخواستن درگوشی با پیغمبر بگن، یعنی ما از اخصای حضرتیم درگوشی با پیغمبر. فخر میفروختن بر دیگران. آیه نجوا آمد، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، هیچ کسی به این آیه عمل نکرد. حالا آقایون میگن، حالا ما در جای خودش نمیخوام وارد این قسمت ها بشم. آمدن آیه و سیجنب و هل اتق الذی یعطی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، رو میگن شأن نزولش ابو بکر. میگن در مکه پول زیادی داشت، انفاق میکرد، چقدر برده ها رو آزاد کرد، در حالی که مال شخص دیگری است به نام ابو الدهدا. نه، او اگر واقعا پول داشت فقر پدرش، به فقر پدرش میرسید. میگن پدرش بسیار فقیر بود، تکدی میکرد، از راه تکدی و از راه کمک بر دیگران امرار معاش خودش میکرد. اما چی میخوام عرض کنم؟ اینو میخوام عرض کنم، امیرالمؤمنین علیه السلام جلسه خصوصی با پیغمبر دارد در این شبها و از پیغمبر استفاده میکند و از معنویت او بهره میگیرد. و اونا اینو میخوان حالا مقایسه بکنن، چی حالا مولا ابوبکر که عرض کردم این حالا مقایسه میکنن با چی؟ مقایسه میکنن با انگشتری که امیرالمومنین در راه خدا داد آیه ولایت براش نازل. اگر واقعا اونها بوده چرا یک آیه مستقلی نیومد؟ اصلا و ابدا این آیه ربطی ندارد که ما در جای خودش بحث کردیم. پس مورد دوم داشتن جلسات خصوصی با پیامبر در آخر شب، اینا میشه آمادگی تربیتی جیم. مورد سوم نگاه کنید، در اوائل بعثت است، سه نفر فقط نماز میخوانند به امامت رسول خدا. راوی میگه من وارد مسجد الحرام شدم، اوائل بعثت است، دیدم حالا اسم پیغمبر رو میارد، آمد وارد شد، یه پسر بچه دنبال پیغمبر وارد شد، یک زنی هم وارد شد، او خم میشد رکوع میکرد، این دوتا هم رکوع میکردن، به سجده میرفت، این دوتا هم سجده میکردن. در اون ایامی است که امیرالمؤمنین در سنین طفولیت به سر میبره، از همون ایام با نماز آشناش کرده. لذا ببین آقا میگن علیون اول من اسلم، علیون اول من آمن، این معناش چیه؟ یعنی چی؟ یعنی علی ایمان نداشت ایمان آورد، اسلام نداشت اسلام آورد؟ لا، علیون اول من اظهر الاسلام به لسانه. قبلش ما معتقدیم به این که رسول خدا قبل از این که دین اسلام رو بیارد به دین خودش عمل میکرد، انو هنوز مأمور به ابلاغ نبود، همانطور که امیرالمؤمنین هم در همین خط بود، علی مسلمان زاده بود، علی مؤمن زاده بود. چرا سنی ها میگن کرم الله وجهه؟ میدونی جهتش چیه؟ علی کرم الله وجهه لانه لم یسجد لسنم قطو، زیرا علی بر هیچ بتی سجده نکرد، بر هیچ بتی سجده نکرد. اون موقعی که دیگران سجده میکردن، علی از ابتدای طفولیت موحد زاده است. پس مورد بعدی خواندن نماز در ابتدای بعثت با رسول خدا، نماز جماعتی که تشییع شده از سه نفرمش، امام جماعت با یه طفلی و با یک خانم. بریم سراغ بخش دوم. دو، اعطای امتیازات ویژه. ببینید من یه مثالی بزنم، گرچه همه اهل فضل و کمالید، تفره خیلی نباید رفت، جوابهاشم انشاءالله داده شده است و حل شده. ببین آقا مرحله دوم پیغمبر یک سری امتیازات ویژه‌ای داد به امیرالمؤمنین که هیچ کسی قابلیت این امتیازات نداشت و فقط به او داده شد. حالا من نمونه های از این امتیازات عرض میکنم که این امتیازات قابلیت طرف رو میرسونه که قابلیت برای خلافت داره و جانشین پیغمبر داره، که این امتیازات بهش داده شده. الف، یکی از امتیازات اینه، در لیلة المبیت که به جای پیغمبر خوابید. شخصیست به نام عبدالکریم خطیب، یک کتابی دارد به نام الخطوط العریضه، مصری گویا، که آیت الله صافی گلپایگانی یه ردی بر این کتاب نوشته، مع الخطیب فی خطوطه العریضه، اشکال میکنه بر شیعه، حملاتی بر شیعه دارد، اما یه جمله‌ای دارد حرفش به نظرم قشنگه، حرفش به نظرم تمامه، که شاید ایشون میگه من یه چیزی میخوام بگم، نکته ای از این لیلة المبیت براتون بگم که خود شیعه شاید ملتفت نشده باشه. و اون نکته این است که چرا وقتی که پیغمبر میخواد هجرت کند به طرف مدینه، علی را به جای خود در بسترش خوابانید؟ چرا؟ این رمزش چیه؟ این نکتهش چیه؟ آیا نمیخواد بگه که اگر من از این دنیا یه موقع خواستم برم، علی جای من است؟ تعجبه، گویی عرض کردم دیکم که صبح عرض کردم، از مثل فخر رازی، مثلا شما این آلوسی، حنفی، صاحب کتاب روح المعانی، گرچه متعصب شما نگاه کنید آیه تطهیر رو زور میزنه که از قداست اهل بیت بگیره یا مثلا توجیهات بکنه. اما بعضی جاها یه حرفای جالبی هم داره. شما نیا کنید در ذیل آیه یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. خیلی حرف عجیبی داره، چون خودش دارن سیده، گاهی عرق سیدیش یه چیزی میگه، نوبت به مادرش فاطمه زهرا میرسه یه چیزی از دهنش در میره، میگه که یه تعبیرایی میارد که میگه هیچ استبعادی ندارد که این آیه مثلا در حق این پنجتن باشد، این پنجتنی فاطمه ای که بزعت الرسول است، علی که وصی مصطفی، تعبیر وصی میکنه، علی که وصی مصطفی است، حسن حسینی که ریحانه تا النبیین. بعد میگه که تو نگوی تو شیعه شدی، این چه حرفایی داری میزنی، این رفضه. میگه که یه شعری میخونه، انا عبدالحق لا عبدالهوا. میگه اگه کسی بهم بگه تو من شیعه این حرفا رو داری میزنی، میگه من حرف حقمو میزنم، انا عبدالحق لا عبدالهوا، لعن الله الهوا فی من لعن. من بنده حقم، بنده هوای نفس نیستم، خدا لعنت کند هر کی بنده هوای نفسشه، مشمول لعنت لاینین باشه. و یه تیکه هم میگه نکته لطیف، میگه و من اللطائف، ذیلش میگه این تو سوره انسان که همون یطعمون الطعامه، خدا صحبتی از فرشته ها نکرده. چرا؟ چون که تو این سوره نام فاطمه زهرا رو یادی از فاطمه زهرا کرد. گاهی میگم یه حرفای، یا مثلا تو آیه فهل عسیتم ان تولیتم و چی الی آخرش، اونجا بحث مفصلی دارد در رابطه با حکم یزید چیه. میگه اختلاف بعض یزید رو میگن که او برحق بوده، کاری که کرده درست بوده، اقوال رو ذکر میکنه. میگه رأی من این است که اگر این نسبت هایی که به یزید میدن که لعبد هاشم و بالمول فلان فلان، درست او کافر. بعد آخرش هم میگه که خدا لعنت کند یزید را و هر کسی که راضی شد به فعل یزید. این آخر کلمات است. علایالم گاهی خودشون یه حرفایی میزنن که حجت بر خودشون تقریبا تمامه. حالا اینو میخواستم عرض کنم، قصه لیلت المبید عبدالکریم خطیب میگه این نکته ای دارد، گویا پیغمبر این هدف رو داشته. خب این یه امتیاز ویژه است، تو در جای من باش. این چیه؟ هزار جور خطر است برای رسول خدا، داره میره، احتمال خطر است، تو در جای من باش. پس چیه؟ خوابیدن در بستر پیامبر در شب هجرت، یک. دو، دو انتخاب به عنوان دامادی. ببین آقا، فاطمه زهرا، حالا یه نکته از همین آقای آلوسی براتون عرض کنم، آلوسی فاطمت و بدعت و منی رو یه جوری معنا میکنه شاید تا حالا ما معنا نکردیم. میدید چی معنا میکنه؟ ما تا حالا چی معنا میکردیم؟ فاطمت و بدعت و منی، و بخاری هم نقل کرده دیگه با سندهای مختلف، من آذاها فقط آذانی، گرچه یه جهت خاصی بخاری نقل میکنه، اینو میبره میزنه به خطبه خواستگاری دختر ابیجهل، میگه نسبت میگه حالا بمونه، نمیخوام وارد شبهش بشم، از اصل بحث باقی نمونیم. او که اینو نقل کرده هدف دیگری داشته، که در واقع این روایت رو تمام کنه بر علیه امیرالمومنین علیه السلام، اما ما همین صدرشو میگیریم تمامش میکنیم بر علیه خود آقایون. کی عملیات کرد؟ اذیت فاطمه زهرا سلام الله علیها. مسئله خواستگاری از دختر ابیجهل ما مفصل بهش پرداختیم، کتابی داریم اینا، فاطمه زهرا مظلومه تاریخ، اصلا هیچیش معلوم نیست. اصل روح مطلب اینه، حالا من لب بشو که رسیدیم به چند جواب دادیم، اومدن پیشنهاد کردن، این چون که تو مسئله سنی هم اومده، پیشنهاد کردن به حضرت علی که بیاد با دختر ابوجهل ازدواج کن. حالا مسلمان شده و این دختر مسلمان شد، گفت ببینم تا حالا. خبر به فاطمه زهرا رسید، به پدرش گفت، پیغمبر فرمود که نه، علی میخوای این کارو بکنی یا علی؟ پیشنهاد دادن، پیغمبر فرمود نه، تا فاطمه هست نه، گفت سمعا و طاعه و سلام، تمام شد. اون جمله رو من به یه نتیجه رسیدم که شاید کمتر کسی ملتفت این شده باشه، ما معتقدیم، من احتمال میدم این دو تا روایت بوده، این دو قطعه روایته، فاطمه و بزعت و منی من آذاها فقط آذانی، به طور مطلق مستقل پیغمبر اینو ذکر کرده، اما اینا آمدن اینو چسبوندن به قصه خطبه ابوجه که بگن پس علی فاطمه زهرا را اذیت کرده، چرا رفته خواستگاری کرده با چیه؟ با دختر ابوجهل فاطمه زهرا را اذیت کرده. این نیست، دو روایت اینا چسبوندنش به هم تا بر علیه امیرالمومنین تمامش کنن. حضرت علی فاطمه زهرا را اذیت نکرد، پیغمبر فرمود او رو او یه امتیاز ویژه‌ای داره، تا او هست نباید ازدواج دومی رو داشته باشه. گفت چشم، حالا عینی و انجام نشد، لذا فاطمه زهرا اذیت نشد. اما کی فاطمه زهرا را اذیت کرد؟ او رو ببینید، اونی که به واقعیت پیوست. شما نگاه کنید این روایت بخاری نقد کرده، تو صحیحش باب و غزوه خیبر بحث فدک آورده، میگه فقط ذبت الله ابی بکر و هجرته فلم تکلمه حتی توفی. آقا این بیان جوابش بودن، این صغرا و کبرا. فاطمه زهرا سر مسئله فدک غضبت علی ابی بکر. خب غضب، کسی که غضب بکنه اذیت شده دیگه. گاهی خشم و غضب انسان رو زودی پیر میکند، از پای میاندازد. اینطور نیست آقا، کسی غضب شده، غضب کرده اذیت نشده؟ قطعا اذیت شده. خب اینو داشته باش، این صغرای قضیه. فاطمه زهرا اذیت شد. این حدیث بخاری چی میگه؟ فاطمه تو بعدت منی من آواها فقط آوان. پس پیغمبر رو اذیت کردی. حالا بگم این دو تا رو از صحیح بخاری جمعش کن با یه آیه قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله واعد لهم عذابا الیما. حالا یه جواب شد. اینا حالا میگن چرا لعن؟ حالا این جوابش به ما بدید. ها؟ این جوابش بدید، ما سکوت کنیم. اشکال داره آقا این تو؟ یه روایت دیگری دارد توی حاکم نیشابور نقل میکند که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. منبریا آخر جلسه شونو روزه حضرت فاطمه زهرا میخونن دیگه، ما یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها کرده باشیم با استدلال. حاکم نیشابوری نقل میکند ای فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. اینو داشته باشید. خب یغضب لغضبک، او روایت گفت چی؟ فقذبت علی ابی بکر. این صغرا، اینم کبرا. حالا حکمش چیه؟ کسی که خدا را به غضب درآورد، کسی که رسول خدا را به غضب، حکمش چیه؟ خداوند متعال در قرآن و من یحلل علیه غضبی فقد هوا ای سقط فی نار جهنم. هر کی که غضب من بر او حلول کند، او هوا ای سقط فی نار جهنم. حالا اون صغرا، اینم کبرا، اینم حکمش. بیان این برهان قطعی رو به ما جوابش بدن. پس مورد بعدی چی بود؟ انتخاب فاطمه زهرا، ازدواج با فاطمه زهرا. خب ببینید فاطمه زهرا کیست؟ ولها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله جل جلاله. فاطمه زهرا کیست؟ ولها نوال لیس فوق نوالها الا نوال الله عم نوال. فاطمه زهرا کسی است که، حالا اینو عرض می‌کردم، آلوسی یه جوری معنا می‌کنه بدعت منی رو، شاید کمتر کسی منو گفت. ما معنا می‌کنیم چی؟ بدعت منی یعنی پاره تن. خب چه فرق داره بر اولادونا اکبادونا؟ دختر پاره تن همه است، چه امتیازی بر رسول خدا داره؟ ها ایشون میگه، میگه بدعت منی ای جزء من حقیقت وجود النبی. خیلی چیز بلندتره، جزئی از حقیقت روحی و نفسی پیغمبر است. پیغمبر نور است، نفسش نور است. انا و علی من نور واحد. این رو با سنیام نه کردن، جزئی از اون حقیقت نوریه پیغمبر است. سیب رو دو نصفش بکنی، هر آنچه خصوصیت در این طرف سیب هست در اون طرف سیب هم هست. لذا میتونیم طبق این بگیم فاطمه زهرا قابلیت برای حتی نبوت هم داشته است، به دلیل فاطمه و بدعت منی. گوش بده، این پاره تن پیغمبر، این روحی التی بین جنبیه. پیغمبر فرمود دیگه فاطمه روح من است که در بین دو تا پهلوهای من قرار داده است، روح پیغمبر است. این قابلیت میخواد. کی کفو اوست؟ خب اومدن دیگران، آمدن پولداراش، آمدن صاحب منصبا، آمدن خواستگاری فاطمه زهرا نداد. حالا اون میگن سومی رو ذوالنورین میگن، میگن دو تا دخترای پیغمبر داشته، حالا دخترای خودش بوده یا ما که ثابت کردیم که ربیبه های پیغمبر بوده، دختران حاله بوده که خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده که وقتش مرده آمده توی دامان حضرت خدیجه بزرگ شده بعد اومده پیش پیغمبر، ما این نظریه رو دنبال کردیم تو پیامبرشناسی و پاسخ به شبهات. حالا هر چی هم باش، حالا دختر پیغمبرم باش، چه امتیازی شما یه روایتی بر ما بیارید از کتب حتی اهل سنت در فضیلت اون دو تا دختر پیغمبر غیر از فاطمه زهرا یه روایت پیدا میکنید؟ نیست. اما هر چی میبینیم در فضائل فاطمه زهرا روایات بسیار بسیار زیاد، این امتیاز اوست، کفری ندارد، فقط امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین چیزی ندارد، امکانات مادی ندارد، آمده به خواستگاری. پیغمبر منتظر است. حالا انشالله یه فرصتی بشه، ایام فاطمه بشه، ما یه کتابی تو همین فاطمه زهرا مظلومه تاریخ، یه بخشی این رو پیام‌هایی که از سیره زندگی از زهرا استفاده کردیم اونجا لیست دادیم. یه قسمتش خواستگاری امیرالمؤمنین از فاطمه زهرا تا قسمت آخرش که امام صادق تبیین کرده بسیار ظریفه. چی کرد؟ خواستگاری چگونه بود؟ عقبستگی چقدر بود؟ یک ماه عقبستگی بود، اومد میخواست دختر رو ببره، چگونه آمد، چی کردن، شب عروسی چی شد؟ خیلی زیبا امام صادق جزئیاتش رو تبیین میکنه. پس مورد بعد چیه؟ این امتیاز است که این حقیقت نوری میگه چی؟ میگه آقا خطبات چی میکنن؟ نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. گوش داد اینا. پس مورد ب انتخاب، بله انتخاب به دامادی. بریم مورد جیم. امیر مؤمنان پرچمدار در جنگ ها. ببینید تاریخ دارد که امیر مؤمنان علیه السلام در جنگ ها رایه به دست او بود، فرمانده، گویا فرمانده جنگ، گرچه رسول خدا بود اما فرمانده تو جنگ، سردمدار جنگ امیرالمؤمنین بود. حالا در بعضی جا فرماندهی را از طرف مهاجرین داشت، بعضی جا کلش بود. چون نمونهش نگاه کنید همین فتح خیبر رو، رایه رو داد به اون اولی، رفت ترسید برگشت. خب اینو تو بخاری هم داره دیگه، لاعطین الرایه غدا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. اینو بخاری هم نقل کرده. اولی رفت ترسید برگشت، دومی رفت ترسید برگشت. خب اینا نمونه های فرار از جنگ نیست، مگه از گناهان کبیره؟ از زحف و من الحرب نیست. از زحف و من الحرب یعنی چه؟ فرار از جنگ. تو باید وایسی، رفت برگشت، ترس، هی غالب غالب. پیغمبر این جمله رو فرمود، لاعطین الرایه غدا. اون موقع هم که نداد ابتداعا رسول خدا به او، خو علی ارمد العین بود، چشمش مشکلی پیدا کرده بود، درد چشم داشت، حالا بیرون لشکر بود، ظاهرا بیرون لشکر بود که زود حضرت آوردن. با اینکه درد چشم داشت، حضرت فتفل فی عینیه، چشمش بهبود پیدا کرد، فرمود لاعطین الرایه غدا. این خیلی امتیازه، وجدی هم خدا و رسول او رو دوست داره و هم او خدا و رسوله. بعضی اصلا میگن ما خدا و رسول دوست داریم اما خدا رسول او رو دوستشون نداره. این دوستی دو طرف است، یحبهم و یحبونه. اینا خدا رو دوست، خدا اونا رو دوست دارد و اونا هم خدا رو دوست دارد. این امتیاز است. صرف این که ادعا بکنه آقا من خدا رو دوست دارم که این کاری پیش نمیره. پس یکی دیگر از امتیازات این است که پرچمدار در جنگا حضرت رایه رو میداد دست او. خب این امتیاز ویژه است. مورد بعدی دال، شرکت در هدی پیغمبر. در حجۃ الوداع قبلا عرض کردم امیرالمؤمنین سال حجۃ الوداع مأموریت دارد در یمن، سری خودش رو رسون به پیغمبر در مکه، اما در هدیه پیغمبر پول نداشت برای قربانی، شریکی با پیغمبر در هدیه پیغمبر شریک شد. اینکه در هدیه پیغمبر شریک بشه، این معلوم شد علی نفس پیغمبر است. انفسنا و انفسکم، یا علی نفسک نفسی و دمک دمی و لحمک لحمی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی و انت علی الحوض خلیفتی. گوش کردی؟ حالا بعضی جای احساسی و چیزی بگیم که همش بحث علمی صرف هم نشه، که شاید بعضیا نگن آقا همش. یه شعری هست، حالا به اردو هم بد نیست براتون بخونم، آخرش فقط اردوه، میگه اگه نفس و کنفسی حدیث نبویه بی سل الان نام علی بی ادبیه. یعنی چه؟ اگر نفرم یا علی نفس و کنفسی، اگر علی نفس و پیغمبره پس هرگاه نام علی هم که برده میشه باید صلوات فرستاده میشه. درست آقا؟ الله سلام.